همون موقعی هست که قابل استفاده دیگه نیست و با اون طعم دهنده ها میان هم رنگشو که تغییر کرده و هم طعمشو با پیاز و
جناب مدی هم دارین کلی این صحبت رو میفرمایید یا فقط بعضی جا اینجوریه؟
نه بیشتر جا همینه. ببینید من گفتم مرغ تا سه روز مرغه که تاریخ مصرف داره، بعد از سه روز میشه رون و سینه، بعد از این شیش روز دیگه میشه جوجه کباب. یعنی مردم اگه من با شرکتی ها کاری ندارم، بسته بندی شرکتی ها نظارت روش دارم، ولی اینایی که خودشون دارن میفروشن باید مردم خودشون بگن آقا مرغ برای من خورد کن، جوجه کبابیش کن، خودش ببره منزل، طعم دهنده بهش بزنه، پیاز بزنه، زعفرون بهش بزنه. چون اکثر اینا که تو واحد صنفی میزنن زعفرون نیست، در رنگ غیر مجازه که برای سلامتشون مضره و تهدید میکنه سلامتشون.
بسیار عالی جناب آقای مدی عزیز، امیدواریم که هر اتفاقی میفته به نفع مردم باشه، سلامتشون در خطر نیفته. شما هم به عنوان مسئول کمک کنید. حالا هم شما، هم دارم تو این خبر نگاه میکنم میبینم این جلسه که داشتید کلی از مسئولین از سازمان تجهیزات حکومتی گرفته و جای دیگر در این جلسه شرکت کردن. امیدوارم که اتفاقاتی بیفته که برای مردم خوب باشه، دیگه این نگرانی‌ها نداشته باشیم، خبرای خوش از شما بشنویم. متشکرم که این گفتگو شرکت کردید.
ما شعارمون تعزیرات بدون تعطیلات، شبانه روز در خدمت مردم هستیم. درست تعدادمون کمه ولی فعالیتمون بیشتره و انشالله اجازه نمیدیم که این سوجا بیشتر از این بیان و مردم ما رو آزار بدن.
به امید خدا
در خدمت مردم هستیم.
به امید خدا. متشکرم، سلامت باشیم. خدا نگهدار. جناب آقای ناصر مدیحی، رئیس گشتای مشترک تعزیرات استان تهران.
خدا نگهدار.
قطره قطره مثل بارون، مثل آواز قناری، زندگی آهنگ عشقه وقتی که خدا رو داری، خونه کاشانه ی مهره وقتی هم دلیم و همراه، نمیمونه دیگه غصه حتی یه لحظه کوتاه. زندگی یعنی یه لبخند، یعنی رویای دوباره، یعنی احساسی که میگه فصل خونمون بهاره. زندگی یعنی یه لبخند، یعنی رویای دوباره، یعنی احساسی که میده فصل خونمون بهاره.
امیدوارم همه فصلهای زندگیمون همیشه بهار باشه. بریم یه بخشی رو بشنویم که خیلی کیف میکنیم.
من دیناری سرمایه داشتم.
چیزی که من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر میکردم.
خیلی وقتا تو کار فکر میکنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی بهشون میگفتم اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه میکردم.
ایران بانو.
آدم پرشر شوری بودم، از کسی حرف نمیخوردم. زبان کرمانشاهی اصطلاحی داره بهش میگن سر بزرگه، یعنی مثلا برعکس سنش که مثلا اگر 10 سالشه اندازه یه آدم 20 ساله میخواد تو همه چی بره دخالت کنه و کار کنه و گوشه کار بگیره و نظر بده و اینا. با وجود اینکه حالا طرف اون خانواده هم باز در یه جاهایی مهار میشدم که مثلا این جاها کارا رو نکنم، ولی در ذاتم بود این داستان که باید آدم بالاخره هر کاری که میخواد انجام بده ریسک پذیر باشه.
فرانک عزیز نژاد از اعضای انجمن تولید کنندگان کود ایران، معلمی خوش ایده، عضو هیئت مدیره انجمن ملی زنان کارآفرین.
برای گرفتن هر مجوزی من هر جا که رفتم گفتن نه، یکی نبود بگه که خانم چقدر خوب، چقدر عالی، آفرین، چقدر کار خوبی کردین. هر کس منو دید که سرتو خورده یه جایی، برای چی می‌خواید بیاین کار تولید انجام بدین؟ واقعا کار تولید مسئولیت داره، سخته، سرمایه‌تون رو بیخودی برای چی می‌خواد تو این کار بیارین؟ منم از اونجایی که نمی‌دونم، حالا طبعم این مدلی، هر چی میگن نکن میرم انجام میدم. البته خوب نیست ولی دوست دارم خیلی سال امتحان بکنم.
همین ممارساتتونه که ازتون تولید کننده میسازه دیگه. نقشه قشنگی از ایران عزیز رو دیوار اتاق کارتون هست خانم عزیز نژاد.
نقشه ایران به خاطر اینکه ما به هر حال کارمون با خاک در واقع باید ببینیم در اقصی نقاط ایران با توجه به فصل‌های مختلف زمان مصرف چی هست. این نقشه غیر از اون استان شهر و روستاها هم داخلش داره دیگه. توی استانم که شما میرین در شرایط فصلی یکسان آب و هوا و شرایط کششون با هم متفاوته. ریز تمام شهرها و روستاهای ایران رو دارم میبینم
و همیشه جلوی چشمتونه دیگه. ببینید کجاها کاری میشه کرد که هنوز نشده دقیقا. درست
کجاها از این نقشه نمکزاره، کجاش جنگله، کجاش آب داره، کجا آب نداره. شما آن واحد در زمستون توی ایران گرمای تابستون رو داری، سرمای منفی 20 درجه هم داری. من در اصل تدریس فیزیک میکنم. از سال 74 سال 89 مشکل حنجره پیدا کردم، تدریسمو کم کردم با همکاری همسرم. البته همسرم کارشون تولیدات صنایع صنعت برق هستش. با همکاری ایشون گفتیم تولیدی رو انجام بدیم. ما احساس کردیم شاید زیرساخت مواد غذایی رو اگر بریم روش کار کنیم بهتر باشه. دو سال مطالعه میدانی این طول کشید که برای کاش و داش و برداشت یک محصول چه مراحلی طی میشه، اصلا قابل تولید تو ایران هست یا نیست. دانش فنی وقتی باشه، کارشناس زبدم که باشه، سرمایه هم که حالا نمیگم زیاده، اون حداقل برای شروع کار باشه، میشه به اون هدف خیلی خوبی که میخوای برسی. به جای اینکه در واقع از توزیع کننده ها و نماینده ها شروع کنیم، ما تلاشمون رو گذاشتیم به آموزش به کشاورز. ما نمونه ها رو میبردیم توی جاهای متناسب با اون شرایط آب و هوا و مصرف کشاورزها در زمان مشخص و فصل کشتشون، سمینار آموزشی میذاشتیم، نمایشگاه های استانی شرکت میکردیم. تلاشمون بر این بوده که با حفظ سلامت محیط زیست و کشاورزا در واقع، چون یه قشر زحمتکشی هستن که بسیار آدم‌های ساده و در این حال از یک متخصصی که در حد دکترای دانشگاه درس خونده شد گاهن
تجربه بیشتری
دارن، چون اینا با خاک و مزرعه و درخت و میوه دارن زندگی میکنن از بچگی، از پدر و پدر بزرگاشون یاد گرفتن. ولی به هر حال چون جمعیت زمین داره زیاد میشه، نیاز به غذای بیشتر هست، بهتر هستش که توی زیرساخت مواد غذایی سرمایه‌گذاری بیشتری بشه که بتونن کشاورزا از اون مقدار زمینشون یا تعداد درختاشون محصولات بهتر و سالمتر با کیفیت‌تری به دست بیارن.
نگاه کردن به این تقدیرنامه هایی که رو دیوار هست دلیلی میشه که با انگیزه تر کار کنید یا نه دیگه براتون عادی شده انقدر که جایزه گرفتید؟
اولش برای شروع کار خیلی خوب انگیزه به آدم میده، ولی وقتی خود محصول دیده میشه دیگه اون محصول و اون برند محصولا هستش که دیگه برات حس خوبی داره. یعنی این تقدیرنامه ها تعداد زیادیشون از سال 94 همه رفته توی یه زونکن، جذابیتی برای خود من عملا نداره.
چی الان براتون جذابه؟ یعنی چه اتفاقی در کار براتون بیفته دوباره اون حسی که اولین تقدیرنامه رو گرفتید بهتون دست میده؟
همینی که کشاورزها باور کردن یک برند ایرانی، تولید کارخونه ایرانی تونسته رقابت بکنه. مثلا نماینده فروش ما میگه که من دیگه محصول ایتالیایی نمیارم، قیمت شما مثلا 1000 تومان حتی از اون ایتالیایی گرونتره، ولی خب کشاورز ترجیح میده محصول تولید ما رو ببره و میاد بسته‌بندی رو نشون میده، میگه من اینو میخوام، چون بسته‌بندی شکلی داره، کیفیت بسته‌بندی و محصول خوب بوده. واقعا باید بهش دوباره اون نماینده توضیح بده آقا این محصول ایرانیه.
چه کار کنیم که این فرهنگ اصلاح شه؟
باید مثل مشتری‌های ما یک بار آلوده این محصول بشن، بعد دیگه وفادار میمونن دیگه. خوشحالم از اینکه تونستیم خودمون رو با این شرایط هنوز با همون کیفیت حفظ بکنیم و قبولمون دارن دیگه مشتریان.
واقعا کارآفرینی سن و سال یا جنسیت نمیشناسه ها، هر کسی به طور بالقوه واقعا میتونه یک کارآفرین باشه. مردان و زنان کارآفرین موفق زیادی توی دنیا وجود دارن که حالا با توجه به ایده های ذهنیشون دست به عمل میزنن و زندگی خوبی رو هم برای خودشون هم برای دیگران ایجاد میکنن. الهی که همشون سلامت باشن. هر چی که در دایره تصورتون بگنجه از قبل در این جهان وجود داشته، مهم نیست که چی باشه، اگر بتونید تصورش کنید یعنی میتونی بهش برسی. تموم نتوانستنهای زندگی و نشدنهای اتفاقات همه از خودمون ریشه میگیره. و وقتی به عدم امکان چیزی فکر میکنیم، ذهنمون تلاش میکنه راهی پیدا کنه تا اون چیزی که فکر میکنیم حقیقت پیدا کنه. همه اتفاقات خوب ممکنن، نه تنها ممکن، حتی ساده و نزدیک. کافیه که باور داشته باشی. کائنات به زبان نشانه ها با تو حرف میزنه. رخدادهای اطرافت به طرز شگفت‌آوری میتونن برای تو حاوی پیام باشن. صبح بخیر هموطنان عزیزم، امیدوارم هر کجایی که هستید سلامت و تندرست باشید. تو خبرها شنیدیم چند روزه و امروز هم ما اعلام کردیم چند روزه داریم اعلام میکنیم که تو رو خدا مراقب سلامتیتون باشید. کشور در وضعیت هشدار قرار گرفته، وضعیت قرمز داریم،
شهرهای قرمز اونم زیاد شده
و خیلی خیلی وضعیت شیوع بیماری کرونا در موج سوم جدی‌تر داره دنبال میشه. به همین بهانه گفتگو میکنیم با جناب آقای دکتر مسعود مردانی، متخصص بیماری‌های عفونی، عضو کمیته علمی کشوری کرونا، استاد دانشگاه شهید بهشتی. آقای دکتر مردانی سلام، صبح شما بخیر.
سلام آقای دکتر، صبحتون بخیر.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو سلام عرض می‌کنم. امیدوارم صبح خوبی رو شروع کرده باشید.
خیلی متشکرم
آقای دکتر.
قبل از هر چیزی خسته نباشید، ویژه و جانانه بگیم به آقای دکتر، به همه دوستانمون، عزیزانمون، کادر بهداشت و درمان کشور، واقعا خسته نباشید و خدا قوت. و متاسفیم از اینکه موج سوم بیماری کرونا با این حجم از شیوع و سرعت در بین مردممون داره انتشار پیدا میکنه. آقای دکتر، صحبت‌های ابتدایی شما رو بشنویم، بعد سوالات رو از مسیرتون میپرسیم.
بله، همونطور که خودتون مستحضر هستید، ما در واقع میشه گفت اوایل شهریور خوشبختانه روند رو به کاهش بیماری رو داشتیم.
بله.
و امیدوار بودیم که با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، فاصله گذاری اجتماعی، پرهیز از سفرهای در واقع غیر ضرور و تمهیداتی که در واقع توسط کمیته ستاد ملی کرونا پیشبینی شده بود، ما بتونیم یواش یواش بیماری رو کنترل بکنیم، که متاسفانه بعد از اون تعطیلی عاشورا و تاسوعا یه عده زیادی از هموطنان ما برسات قصد سفر کردن. صفحات شمالی رو ماشین‌های و از استان‌های جنوبی‌تر مثلا تهران پر کردن، علی‌رغم اینکه باز خیلی کیفگیر بود عدم شرکت مردم در دسته‌های مذهبی، ولی باز یه عده اصرار به شرکت در این دسته‌ها داشتن. بنده خودم بیروز بیمارایی داشتم که در دسته‌ها مثلا فعالان شرکت داشتن و همشون متأسفانه کرونا گرفتن.
بله.
و بعد خدمت شما عرض کنم که نکته دیگه‌ای که وجود داره، باز شدن مدارس مزید بر علت شد.
بله.
و همه اینها دست به دست هم داد و چرخی انتقال ویروس روی مدار تسهیل تر کرد.
آقای دکتر، الان بعضی از مشاغل هم در معرض خطر جدی هستن و هشدارها بوده برای اینکه واقعا مراقبت خاص کنن. توصیه شما رو بشنویم، چه مشاغلی بیشتر باید مراقبت کنن؟ مثلا گفتن که حضور در رستوران ها میتونه مجدداً این موج رو شدیدتر کنه. توصیه های حضرت علی رو بشن.
ببینید، اولین چیزی که ما باید بد نظر داشته باشیم واقعا توان نیروی درمانی کشور هست.
بله.
من فکر کنم اگه بخوایم فکر کنیم، اولویت بندی کنیم که سلامت کدومی که از آحاد جامعه از اهمیت بیشتری برخورده از خود، اولین قشری که باید جلوی ذهن همه ما بیاد کادر بهداشت درمانی خود کشور است. ببین الان ما میریم برصد مریض میبینیم. قسمت عمده نیروی پرستاری و پزشکی ما این بیماری گرفتن.
بله متاسفانه
خود خوب شدن. حتی یه عده زیادی ما 367 تا ما پزشک و پرستار رو تا حال از دست دادیم. خب اینا برصد ببینید تربیت پزشک متخصص فوق تخصص درشته و کارآمدی اون، بعد ببینید چه ضربه بسیار، بعد ابتلای اون به یک بیماری مثل کرونا و بعد فوتش میتونه در واقع آسیب های جدی به نظام سلامت وارد بکنه. شما فرمودید در مورد کارگرای رستوران ها، اینهایی که در اونجا کار میکنن، اصلا متاسفانه من خودم فرصتی بوده رفتم دیدم بیخ تا بیخ توی این رستوران ها این فست‌فود ها عزیزان نشستن، اصلا فاصله گذاری اجتماعی رو رعایت
نمی کنن،
هم نشستن دارن غذاشون رو پسن، انگار هیچ اتفاق نیفتاده. بعد میدونید برسه چه وقت میخواد غذا بخورید مجبور ماسکتون رو در برید، کافیست که حالا یکی در چند قدمی شما بیماری داشته باشه بیماری به شما منتقل بکنه. به این سادگی ممکنه بیماری منتقل بشه. ببین ما مثلا بیماران خیلی جالبی داریم که میگه من 5 ماه بود از خونم بیرون نیومدم، بعد یه دفعه عموم در شهرستان اپر مثلا فوت کرد، پاشتم رفتم فقط یه فاتحه دادم اومدم، بعد کرونا گرفتم. خب جالبه که خودش میدونه که نباید این کارو میکرد،
دلیلش چی بوده. بله
و این من فکر میکنم دیگه الان بیش از 9 ماهه که ما با این ویروس داریم
درگیری
جنگ میکنیم و ما کشورهای هستیم، یکی از کشورهای هستیم از 128 کشور دنیایی که در ردهای اول تا دهم دنیا هستیم. پس به نظر میاد که ما خیلی شوخی میکنیم با ویروس کرونا، ولی واقعا این بیماری واقعا شوخی بردار نیست. همه عزیزانی که تا به حال این بیماری نگرفتن در معرض ابتلا به بیماری هست، حتی اونایی هم که گرفتن.
همین رو میخواستم بپرسم جناب مردان، اونایی که گرفتن چی؟
بله بله اونایی که گرفتن خب یه سطحی
مسونن؟
از نه یه سطحی از ایمنی در بدنشون وجود داره، خب. ولی ایمنی مطلق نیست. ایمنی مطلق ایمنی است که مثلا شما بیماری سرخک میگیرید یا آبلومرقوم میگیرید، الان که گرفتید دیگه تا آخر عمرتون نمیگیرید.
خب کرونا چی؟
کرونا مواردی از ابتلای مجدد گزارش شده، ولی خوشبختانه اینا شایع نیست. برای اینکه مردم تشویش ذهن انشاءالله پیدا نکنن، شیوع بالایی نداره، ولی با وجود این صفر نیست. برای همینه که ما حتی یک کسی که مبتلا به کرونا میشه و بهبود پیدا میکنه، بازم بعد از اینکه بهبودی پیدا میکنه میگیم وقتی در مجامع حضور پیدا میکنه، وقتی میری سر کارت، وقتی میری برصد توی خرید میری میکنی، حتما باید ماسک بزنی.
ماسک بزنی. پس واکسن چی میشه اگه واکسن بیاد؟ یعنی کسی واکسن بزنه تا چند وقت؟
یک مقوله بسیار مهم و مقوله قابل تعمله، یکی این که واکسن در دنیا تا از اوایل سال میلادی 2021 در بعضی از کشورها که خودشون سازنده واکسن هستن، ممکنه که در عرصه عمومی تو الان که همه بریم با هم صحبت کنیم، هیچ کشوری در واقع این واکسن برای مثلا فروش ارائه نکرده، اگرچه قراردادهای خیلی سنگین هم برای فروش این بیماری، این واکسن این بیماری در واقع بسته شده است. ولی نکته ای که خیلی حائز اهمیت هست، تا این بیاد در واقع در دسترس عموم قرار بگیره، شاید از اول ژانویه 2021 6 ماه حداقل طول بکشه.
نه بحث هم اینه که واکسن هم کسی بزنه بعد از 6 ماه دوباره امکان داره بگیره دیگه؟
نه اینجوری نیست. هنوز مطالعاتی که شرکت‌های متعددی از دانشگاه آکسفورد انجام دادن، خیلی از اون واکسن هایی که برای تجربه داره حتی ممکنه با ابتلای مجدد همراه نباشه. به خاطر همین درسته که در واقع امید به یه واکسن موثر قابل دسترس است، ولی دسترسیش به این سرعت انجام پذیر نیست که ما بتونیم در واقع از این مخمصه نجات بدیم.
و هر حکم داره که واقعا مراقب باشیم آقای دکتر. بسیار خیلی متشکرم آقای دکتر مردانی، براتون آرزوی موفقیت میکنم. یه بار دیگه بهتون خسته نباشید میگم، به شما همکاران تلاشگرتون
خدا
نگهدار. We'll be right back. صبح بخیر، 10 دقیقه به 8 صبح. بازم ببخشید که امروز پیامک نداشتیم. میریم سراغ تلفن ها.
خواستم ببینم که این ما کارگران شهرداری منطقه 12 نایی هستیم، خیلی هم پیگیری کردیم، این حق اولاد ما رو نمیدن، ما باید به کجا پیگیری کنیم؟
حق اولاد فقط به یکی از پدر و مادر تعلق میگیره. بعد ببینم مشکلشون کجاست که حق اولاد رو نگرفتن و به سه تا بعد به همون جایی که دارن حقوق، به همون دستگاهی که دارن حقوق میگیرن و به سه تا بچه بیشتر هم حق اولاد نمیدن. اینو باید در نظر داشته باشن.
آقا میخواستم الهای دیدگاه سوال کنید. بابت این طرح ملی مسکن فرمودن که فردا مهلت آخر واریز مثلا مبلغ اون پول اولیه است، اونجا هنوز بانکی مشخص نشده واسه ما. یه سوال کنید ببینید چجوری میشه وضعیتش.
داخل سایت طرح اقدام مسکن ملی برید، همونجا که ثبت نام کردیم بهتون میگن که کدوم بانک باید برید.
سایت طرح اقدام ملی مسکن.
صبح شما بخیر، برنامه شاد، خیلی خوبه. روز دیگه روز از نو، روزی از نو. این جان محمد ایرامانش از کرمان میگم. فقط میخواستم ببینم شاد بودم به اینه که صبح زود بلن بشین، شب زودتر آدم بخوابه، بعد صبح زود بلن بشه، نمازش، عبادت، دینا انجام بده. بعد دیگه همین کار روزمره. من خودم جانباز شیمیایی هستم، روزی 20 سال زیر اکسیژن هستم، بعد صبح زودم شاد بیدارم. متشکرم، خدا نگهدار.
صبح شما بخیر باشه، خوشحالیم که شنوندگان بانشاتی مثل شما داریم.
یه سوال می‌خواستم از به اصطلاح برنامه‌تون داشته باشم در رابطه با این اقدام مسکن ملی. خواستم ببینم که این ثبت نام اقدام مسکن ملی نوشتن که باید 5 سال به اصطلاح در اون منطقه سکونت داشته باشن. تکلیف اون کسایی که مثلا میگم از محدوده افسریه، تهران پارس، نظام آباد اونجا به اصطلاح اصلا نداره همچین گزینه‌ای، تکلیف اینجور آدم ها چی میشه؟ ممنون میشم، خدا نگهد.
بالاخره هر ثبت نام یه سری شرایط داره. البته که الان قربونت برم ثبت نام دیگه صورت نمیگیره برای طرح اقدام مسکن ملی و تموم شده، حتی زمان مهلت واریزش هم داره تموم میشه و فردا آخرین روزش هست، ولی اینش پیش شرط بوده و باید تو همون منطقه حتما شما خونه میگرفتید.
آقا من یه درخواست داشتم، اونم اینه که این لغتنامه رو یه مقدار تغییرش بدن. من احساس میکنم که این لغتنامه اشتباهه. مثلا نگاه کن، ما نظارت رو مثلا میخونیم معنیشو تو لغتنامه، چیزی که ما میبینیم چیز دیگه ایه. یا مثلا یه مثال دیگه، مثلا میگن ارزونی میشه، چیزی ارزون میشه، چیزی که ما تو جامعه میبینیم یه چیز دیگه. من احساس میکنم این لغتنامه اشتباهه. اینو درستش کنه خیلی مشکلات مردم حل میشه.
خیلی ممنونم، اینم نظر شماست. ایشاله که همه چی درست بشه، احساس شما منطبق با درستی ها بهتون القا بشه. صبحتون بخیر.
ازتون عرض کنم من از زاهدان صحبت میکنم در رابطه مسکن مهر سیستان و بلوچستان. در سال 94 یک قطعه زمین در حاشیه شهر زاهدان به ما دادن، ولی متاسفانه قرار بود به ما وام بدن، یه تعدادی بهشون وام دادن، ما بقیه وام ندادن. از سال 94 همینجور اینا مونده، از خیلی ها که نتوندستن کاری انجام بدن زمین ها دادشون پس گرفتن. خواهش میکنم در این رابطه صحبت کنم، حداقل به این وامی به این ما بدن که ما بتونیم این زمین ها رو من درست بکنیم، چیز بکنیم. اینا زمین ها به 3 خانوار دادن، خیلی ها میتونن صاحب خونه بشن، خیلی ها میتونن مثلا خونه هاشون درست بکنن بدن. ما دیگه سنمون 65 سال، آخه ما تا کی میتونیم صاحب خونه بشیم؟ خواهش میکنم آقای دیدگاه اینو پیگیر بفرمایید.
الهی که درد و بلای شما بخوره به سر من، انقدر که ناراحت شدم از این صحبتتون. دوستش از 5 ساله من ما مسکن مهر جای مختلف رو بررسی کردیم. چشم حتما سیستان و بلوچستان هم بگیریم.
سیستان و بلوچستان رو نگاه ویژه داشته باشیم.
بله.
نقاط محروم رو جز این کشورها.
زیبا خواهش منم این موقع ما بازش رسیم از همه اجتماعی که با 10 تا 20 تومن ما پرداخته پیگیری نماید. خواهش منم تو را خدا اینو پیگیری نماید که از مهمان ما پرداخت می شود. با تشکر از شما برنامه خوده ممنون سپاس بودم.
بعد از مهمان قراره که اضافه بشه ما هم پیگیری کردیم. حتما مهم دوباره بهشون خبر میدیم
انشالله. خیلی متشکرم. امروز پیامک نداشتیم، انگار یه سوال دیگه ای بود توی برنامه ساق حال که آره خوبی نبود. تلفناتون رو پخش کردیم، اون چند تایی که موند رو حتما فردا اول وقت پخش میکنیم. خیلی ممنونم از این که با روز از نو همراه بودین. آی دیدگا متشکرم. مراقب خودتون باشید، ماسک بزنید.
انعکاس برترین دیدگاه های اقتصادی.
آخرین اخبار در حوزه اقتصاد ایران و جهان.
موج اف ام ردیف 95 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
یک ملت با هم هیچ قوه‌ای بر اونها غلبه نخواهد کرد. هیچ قوه‌ای نمیتواند بر یه ملتی که همراه هم هستند و با هم هستند، هیچ قدرتی نمیتواند با او مقابله کند. و لحاظه شیاطین در بین این هستند که از این راه پیش برند که بین جناح ها اختلاف ایجاد کنند. اعتنا نکنید به این شیاطین.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف، کرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور، آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
شنونده شبکه رادیویی اقتصاد هستید. از پخش این شبکه با شما همراه هستیم تا ساعت 14. خط ارتباطی ما با شما شماره تلفن 24 ساعته 278-698.
خبر.
بازگشت قیمت تخم مرغ به نرخ مصوب تا دو روز آینده. وزیر جهاد کشاورزی گفت رسیدن